أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فقه و سیاست به بیان دلائلی یا اموری رسید که گفتن که می شود به اینها استدلال کرد بر امکان انتخاب برای والی. یکی از اون ادله آیاتی است که دلالت بر استخلاف انسان از جانب خدای متعال داره و اینکه خدای متعال زمین رو در تحت اختیار انسان قرار داده که از آن به حال بهره مند بشه و اینکه انسان وارث زمینه. اینها در یک بیان با هم دیگه آیاتش آمده. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، چند تا آیه از این خلاصه آیات رو ایشون آوردن. بعدش هم اون انی جاعلن فی الارض خلیفه. خب این ایشون میگن که به اطلاقش دلالت میکنه که انسان مجاز است تکوینن در زمین تصرف بکنه، به احیا و استنماع و اینها رشد دادن و تشریعن بر حکومت بر روی زمین. خب این تکوینیش هم تصرفات فردی رو شامل میشه و قهرن تصرفات فردی کامل نیست برای انسان که تامین میکنه نیازمندی هاشو، نیاز به اجتماع پیدا میکنه و قهرن اجتماع هم نیاز به یک نظامی و حاکمی. این با این بیانات پس ما مجازیم که این کار رو داشته باشیم. آیه دیگر هم که بعد داوود علیه السلام خدا امر میکنه که فحکم بین الناس انی انا جعلناک خلیفة فی الارض فحکم بین الناس بالحق، یا هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، و همینطور دست آیاتی که بحث ارث رو برای انسان در زمین بیان میکنه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب اینها هم وراثت تکوینی رو دلالت میکنه، هم وراثت تشریعی رو با هم بیان خلیفه. عمران هم دو جوره، عمران برای تکوینی و خب قهرن عمران تکوینی تحقق پیدا نمی کنه به تنهایی مگر بر اجرای عدالت که حقوق و حدود معین بشه. پس باید افراد حدودشون معین بشه و یک قوه غالبه هم باشه که این حدود رو پیاده بکنه تا اینکه عمران تحقق پیدا بکنه، و الا تعدی و تجاوز و اینها پیش میاد. اون تا در آخرشون میگه ممکنه که کسی بگه مقصود از این خلافت، خلافت نسلی بعد از نسل، و این واستعمرکم فیها هم ناظر به عمران تکوینیه، دلالت بر تفویض حکومت نداره و همینطور مسئله وراثت. حالا اول اطلاق رو ایشون بیان میکنه، بعدش هم که اینطوری که ما ممکنه چنین چیزی رو انسان بگه. خب حالا بعد بررسی بکنیم این مفاد آیات را، که اگر دلالت بر استخلاف عن الله داشته باشه و به هر حال ظاهرش اینه دیگه، و استعمار انسان در روی زمین و سعمرکم فیها که به نوعی اذن در تصرف رو خدای متعال داره میدهد که ما رو در این عالم آورده که به هر حال از اینها استفاده بکنیم، منتها برای اون مقصد اصلی که مقصد اصلی بندگی خودشه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خلق لکم سخر لکم و همه اینا همه درسته، اما برای اون حقیقت. خب بحث ما اینه اون حقیقت که میخواد تحقق پیدا بکنه آیا خدای متعال نباید راهی رو برای تحقق اون غایت بر ما ایجاد بکنه، خدای حکیم؟ خب بنابراین نشان دهنده این است که باید اون حاکم رو هم او معین میکنه. لذا در آیه حضرت داوود علیه السلام، خلافت حضرت داوود، میگه که انی انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما خلیفه قرار دادیم. خب یه خلیفه خلاصه شعنیه، انی جایلون فی الارض خلیفه، که همه انسان ها. خب یه خلیفه بالفعل که این معناش دائرش محدودتره از خلافت شعنی. خلافت شعنی خیلی دائرش وسیعه. خدای متعالی که کمال مطلق است، انسان رو تو این عالم آفریده، غایت اصلی خلافت، این خلافت با عبودیت ظهور پیدا میکنه، عبودیت هم با راه پیاده کردن عبودیت، و یکی از آن هم حاکمیت. وقت این خلافت برای همه امکان داره، اون خلافت شعنی برای همه ممکنه برای همه هم رخ بده، منتها اینا مقدماتشه. ما اون خلافت خاص رو اینجا میخواییم ازش استفاده بکنیم که اون حاکمیته. این حاکمیت که برای همه که جعل نشده که. بنابراین مقتضای وجود انسان این است که اون حاکمیت الهی تحقق پیدا بکنه، و تحققش هم به واسطه حاکمان الهی است، که در سوره مبارکه شورا آیه 13 این پنج شریعت رو خدا معرفی میکنه: شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوح، حضرت نوح و ابراهیم و بر حال موسی و عیسی و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. بعد میگن ان اقیم الدین، که دین رو اقامه بکنید، یعنی این که به واسطه اینها دین اقامه بشه، این تحقق پیدا بکنه، حاکمیت پیدا بکنه، و این حاکمیت هم با اتحاد و تحت ولایت اینها رفتنه. ولا تتفرقوا فیه، بعدش هم ادامه میده که برای تحقق این حاکمیت تفرقه نباید پیدا بشه از دین و از این حاکم. پس نتیجتاً این که این اصل این خلافت هست، اصل وراثت هست، و اصل استعمار برای انسان در اینجا، اما معناش این نیست که حالا خود انسان دیگه مختاره و همه کارها رو میتونه انجام بده و حاکم رو معین بکنه. اینا اصلا با هم دیگه ربطی نداره، یعنی اون مسائل این رو اثبات نمیکنه. چون انسان یک حقیقتی داره که اداره خاص میشود و اداره خاص لازم داره از جانب خدای متعال، و اون سعادت ابدیه، اون سعادت ابدی در پرتو این اداره صحیح عادلانه زندگانی دنیا شکل میگیره. ربط خاص بین این اداره زندگی دنیایی با به حال اون سعادت خالده داره. خب خدای متعال که این چنین نقشه ای رو برای انسان ریخته، این محال عقلن این حاکم رو معین نکنه در عرصه های مختلف، که این حاکم هم به مقصد اشراف داشته باشه و هم به راه، و این اشراف به مقصد بر راه هم از جانب خدای متعال باشه و تضمین شده باشه که تبعیت از او ما رو به اون حیات خالده در حال میرسانه. پس بنابراین این آیات هیچ دلالتی بر مسئله جواز نسب بر حال نداره. یک اختیار فل جمله ای رو به انسان مطرح میکنه که در اون چرا که خدا تحت اختیار او قرار داده میتواند تصرف بکنه. خب حالا این چگونه تصرف بکنه؟ تازه نگفته، تو اینجا نمیگه که چگونه تصرف. این چگونه تصرف کردنش هم باید طبق قانون الهی باشه، که این ما رو به التزام به دین راهنمایی میکنه، تحت حاکمیت حاکم الهی ما راهنمایی میکنه، و حاکم الهی هم کارش به هر حال پیاده کردن دینه. پس ما از این بیانات هم نمیتوانیم این مسئله رو خلاصه استفاده بکنیم. به هر حال این آیات، آیات خلافت این رو اجمالا بیان، جاهل فی الارض خلیفه اجمالا این رو بیان میکنه، والا بعضی از آیات خیلی ظهور در این خلافت نداره. لا یستخلفنهم فی الارض مثلا، این حالا جای اون قبلی ها مثلا بشینه. تازه بعضی این ان جاهل فی الارض خلیفه هم چون مطلقه گفتن این خلیفه از اون موجودات قبلی هست، ایشان احتمالا میده تو بعضی تفاسیر این خلیفه از اجنه، حالا اجنه نسناس یه طایفه دیگه از مخلوقات الهی، مثلا ملائکه اونها رو دیدن که افساد کردن، به خاطر این موجود ارضی به خدای متعال گفتن که تجعل فیها من یبسر فیها و یسفک الدماء. خب اینها دیگه حالا احتمالاتی است در آیه، اما ظهور با سیاق آیات بعدیش که انی اعلم ما لا تعلمون و امثال اینها و علم آدم الاسماء، این خلافت از خودش رو بیان میکنه، نه خلافت از این. خب نیا کنید، یک بحث این است که مقصد نهایی و بالاترین مقصد چیه، اینا خلط میشه. بالاترین غایت این است که شخص مظهر تام صفات جمال و جلال الهی قرار بگیره، اما اینکه کسانی که در مراتب پایین تر هستن به اون مقصد نرسیدن یا نه، اون یه بحث دیگه است. اینا گاهی با هم دیگه خلط میشه. اصل مقام خلافت برای همه انسان ها هست، منتها این خلافت تامه کجا ظهور کرده؟ این در انسان کامله که او الگوی برای انسان های دیگر میشوند در کسب مقام خلافت. بنابراین منافات با هم دیگه نداره. خلافت شأنی با فعلیت خلافت انسان کامل. بله. عرضم اینه که این آیات منطقش اصلا منطق این مطلبی که ایشون دارن بیان میکنن اصلا نیست. باید اون مسائل رو از جای دیگه ما استفاده بکنیم. جای دیگه بیانگر این است که باید این جعل خلیفه از جانب خدای متعال بشه. خب دلیل هشتمی که ایشون میاره، امر هشتمی که میاره، اینم به هر حال دلائل دیگر تقریبا جزئیه. حالا یکی دو تا بحث رو از نهج البلاغه ما اینجا مطرح میکنیم که یه خلط خیلی عجیبی ایشون در برداشت از این خطبه ها کردن، بعد دیگه بقیهش رو خیلی جزئی هم هست رو اشاره میکنیم و رد میشیم. در امر هشتمش ایشون تمسک به خطبه 92 نهج البلاغه کرده که بعد از قتل عثمان مردم خب میان سراغ حضرت و اون مطالب رو حضرت بیان میکنن. دعونی ولتمسو غیری، من رو رها کنید برید سراغ غیر من. وقت این قسمتش رو اینجا اینشون انداخته که اصل اینجاست. بعد فانا مستقبلون امرن لهو وجوه، چرا میخواد که بری سراغ دیگری؟ باید که ما با یه اموری مواجه هستیم، با یه امری که چهره های گوناگون داره. یعنی یک تشنجی در جامعه اسلامی رخ داده بعد از به حال ظلم ها و اجهاب ها و کارهای عجیب و غریبی که عثمان انجام داد نسبت به خانوادش و مردم میرانستند و ریختند، بعد از مدتی او رو کشتند. این به حال وجوه هست. و الوان لا تقوم له القلوب، رنگهایی که دلها بر آن خلاصه اقامه نداره، پا بر جا نیست. و لا تثبت علیه العقول، عقول بر آن ثبات نداره. یعنی اونچنان و حال مسائل روشن نیست که شماها برای چی اومدید پیش من. نمونه هاش طلحه و زبیر دیگه، اولین به حال بیعت کنندگان و تو شورشی ها که به حال چه بسا خود طلحه هم در کشتن عثمان دخالت داشته و خودش یکی از کشندگان بوده اما چهرش رو عوض کرده. حضرت و ان الافاق قد اقامت، ابرهای تیره آمده و المحجتو قد تنکرت. اینا دیگه ایشون اینجا میندازن که این نشون میده این فرمایش رو کجا حضرت دارن بیان میکنن، در چه موطنی میفهمن که به این سراغ دیگری. بعد حضرت نوان که و علمو ان عجب تو کن، خطو نشون میکشن حضرت، اگر من به حال تقاضای شما را اجابت بکنم در پذیرش این حاکمیت، لکب تو بکن ما علم، اون چایی که من میدونم عمل میکنم، بر اون سوار میشم، مرتکب میشم. ولم اصغ الا قول قائل، به حرف هیچ کس هم گوش نمیده. و عتب العاتب، کسی که منو نکوهش بکنه و سرزنش بکنه و ایراد بگیره و اینها. فان ترکتمونی، اگر من رها کنید، فانه که احدکم، از اینجا دارن نشون استفاده میکنن، من مثل شما، من میام زیر بلیط اون حاکمی که شما خلاصه انتخاب کردید. ولعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم. این ولیتموه رو ایشون استدلال کرده، برای کسی که شما والی میکنید امرتون رو، من شاید به هر حال مطیع تر باشم. و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، من برای شما وزیر باشم برای شما از خودم اینکه امیر باشم خلاصه بهتر هستم. خب ایشون اینطوری بیان میکنن که از این بیان روشن میشه که تولی حاکمیت به دست برحال مردمه. حالا کسی هم بگه ایشون جدل داره میکنه، مجادله داره، و ایشون میگه مجادله هم مجادله به باطل که نمی کنه، یه مطلب حقی رو حضرت بیان میکنه که شما باید والی قرار بدید، من بلیت والی شما میرم. خب وقتی که این بیان رو این گونه ما عرض کردیم که کاملش رو عرض کردیم، من جوابهای متعددی داره که حالا یه جواب اجمالی رو عرض میکنم که با توجه به خطبه های گوناگون ایشون جواب داده میشه. نکنید عمدتاً در هم معارف قرآن و هم در روایات یک بیان رو نباید ما فقط بگیریم و عمل بکنیم، باید خود این آقایون به ما یاد دادن و خودشون به هر حال گفتن در یک مورد بیانات مختلف رو باید در نظر بگیریم. اون وقت یه بیان که طبق نظر ماست اونو بگیریم و بیانات دیگر رو بهش اعتنا نکنیم. این جواب اولی و اصلی برای تمسک به این خطبه. انشاءالله جواب مفصلش رو در جلسه آینده از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.